الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که شنیده بودم که مرحوم شیخ قدس الله نفسه شیخ انصاری فرموده بود که ای کاش من علامه را درک کرده بودم و در درس او حضور پیدا میکردم و مینشستم. یه وقتی هم من یادم نمیره که سفر مشرف شده بودیم از نجف به مکه معظمه در مدینه با مرحوم آیت الله آصفی رفتیم به دانشگاه مدینه. اون وقت خارج مدینه بود، الان داخل شده، شهر بزرگ شده. خیلی دانشگاه بزرگ مفصلی بود که به قول خودشون کلیه شریعه نامش گذاشته بودن. به هر صورت بعد از اینکه ملاقات کردیم با اون عمید دانشگاه، ایشون در یک دیوان بزرگی نشسته بود، جمعیت زیادی هم آمده بودن از کشورهای مختلف. ما هم که با همین لباس آخوندی شیعه خود ما وارد شدیم، خوب احترام کرد و بعد که همه رفتن ما دو نفر نشستیم با ایشون سه نفری. بعد به مناسبتی سوال کرد که منهج دراسی شما چیه؟ حالا که من شعر دادم که مستدوره داریم مقدمات از سطوح و خارج، بعد سوال از خارج که کرد من شعر دارم کیفیت دروس خارج خودمون را، سرش پایین انداخت و گفت عجیب، این منهج درس خوندن در درس خارج که طلبه ها بررسی کنند و اقوال بزرگان بررسی بشه و مستندات و روایات، این کم نظیره. من وقت او اینه گفت من در کتب علامه حلی شما مطالعه خیلی کردم، از دقت و قوت شدید این مرد در استنباط تعجب کردم. حالا معلوم شد که این منهج دراسی شما در دست خارج این اثر بزرگ را به بار میاره. و بعد تقاضا کرد که پس شما اقلن کتب شیعه را برای ما بفرستین در فقه تا ما بفهمیم چه کیفیتی استنباط شما. که بعد با سوال کرد که شما از کجا اداره میشید که من شرح حال خمس را که دادم سری تا انداخت و گفتش که عجیب، من تعجب میکنم که در مقابل همه این تواقی، تعبیرش این بود، تمام این تواقیت دنیا تنها علماء شیعه در مقابل اینها میستند. حالا معلوم شد علتش اینه که شما وابسته به حکومت نیستید و میتوانید در مقابل حکومت ازن نام کنید و قد علم کنید. از کنه حالا به هر حال میخوام بگم عظمت علامه انصافاً زبون زده و واقعاً خدای متعال این مرد را تأیید کرده، چون در این مدت کوتاه اولین میبینی که متکلمه در دفاع از مذهب شیعه، بهترین فقیه، بهترین اصولیه، یک مرد بسیار فوق‌العاده است که شاید بگیم ایران ما به برکت او مذهب تشیع را پیدا کرد و آمدن در دربار شاه رخ میرزا و اون داستان مفصلی که شنیدید. بله بله بله، به هر حال مرد فیلسوف و بزرگواری بوده. حالا من به مناسبتی که دوستان فرمایشات ایشان را در کتاب منتها در رابطه با اینکه با آب مضاف نمی شود تحصیل طهارت کرد و نمی شود رفع خبث کرد، فرمایش این مرد بزرگ را نوشته بودم و بعد تفسیر فرمایشات ایشون را در پنج برگ نوشتم. حاصل فرمایش ایشون همون قول مشهوره که آب مضاف رافع خبث نیست. و بعد از کنم ادله ای که برای رفع خبث با آب مضاف آورده اند و نقض‌هایی که کرده اند تکرت را مرحوم علامه در منتها ذکر میکنه و جواب میده و چون دقیق بود کلماتشون حیفم آمد که این فرمایشات را از دست بدیم. این بود که من دیروز نشستم و در 5 صفحه فرمایشات ایشون به تفسیر حرف ایشون را نوشتم که بالاخره آب مضاف قابلیت رفع الخبث را نداره. حالا البته این نوشتار به درد این میخوره که آقای ابن الحسینی انشاءالله مرتب کنه و بفرسته به مدرسه فقاهت. شما هم اگر خواستید تکثیرش میشن و استفاده کنید. من تون فرمایشات علامه رو توضیح دادم که البته دیگران به اون صورت توضیح نداده بودن. خیلی از این بحث بگذاریم. بحثی که مطرح شده دوستان رحمت کشیدن اینه که آیا آب مضاف منفعل به ملاقات نجس می شود ام لا؟ از این تعبیر به قاعده انفعال می کنن. آیا به طور کلی براستی آب قلیل یا آب مضاف با ملاقات نجس منفعل می شود و متنجس می شود ام لا؟ بعد از این که از این مسئله بگذریم که البته این مسئله مسلم و قطعی است از دیدگاه شیعه، بعد بگذریم که آیا فرق است بین آب مضافی که کثیر باشه و زیاد باشه و یا آب مضافی که قلیل و کم باشه؟ البته در آب قلیل آب کم شکی نیست که با ملاقات متنجس میشه، اما در آب کثیر اگر آب مضاف به مقداری مثلا یک کر بود، آیا با ملاقات تمام این آب نجس میشه یا یه حد مقدار کمی از این آب مثلا یک وجب دو وجب نجس میشه و باقی قابل برای استفاده؟ چون گفتن که آب مضاف معمولا یه حالت سنگینی داره، چون معمولا در اثر اعتصار یعنی فشار دادن اجسامی مثل پرتقال یا غیر پرتقال حاصل میشه و طبعا در او یک مقدار غلظتیه که ممکنه بگیم به خاطر همون غلظتش اگر یه نقطهش نجس شد دیگه قسمت‌های دیگرش نجس نمیشه و قابل برای برداشتن و استفاده کردنه. خب مسلمه که در آب مطلق شکی نیست اگر به حد کر برسه، اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجس شیء. اما آیا در آب مضاف هم این چنینه که وقتی کمیت آب زیاد بود دیگه با ملاقات همه آب مضاف متنجس نمی شود؟ یا خیر فرقی نمی کنه آب مضاف بلو این که کرها باشه، چون که مرحوم سید میگه بلو اکرار باشه، هزار کرم باشه، اگر ملاقات کرد یک نقطه ای از او با آب با نجس کلن متنجس میشه. این را ما زیاد دیدیم. وقتی رسول بیدن من هلند، چون میدونی که مرکز صدور بسیاری از این کره ها و این مواد شیری از هلنده، دیدم این کانکره های پر از شیر، اون بالای کسی نشسته محکم در درب این را گرفته و هی آن تکن تکن که میخوره دستش و همه چیزش با این شیر هم بس کنه که ملاقات میکنه و بعد میگرده توی این تانکر. و اگه بنابراشه که خدای نخواسته همینطور که میگن همه این شیر نجس شده باشه، میگه قهرم با ویلاس با اون کرهی که از این شیر هم تحصیل میشه برای کشورهای ماها میفرستن. خب پس اولین بحث فضلای محترم اینه که آیا آب مضاف یا آب قلیل به مجرد ملاقات با نجس متنجس می شود و از اون چه که مشروط به طهارته مثل وضوء و غسل و یا خوردن دیگه حرام میشه، یا نه آب مضاف با ملاقات نجس متنجس نمیشه. این مسئله که انم مسلم از نظر شیعه بحثی درش نیست که ملاقات نجس با آب مضاف و یا آب قلیل قطعا موجب برای نجاست اون آب خواهد شد. خب در این رابطه گرچه فقها ما ارسال مسلم کرده اند، اما یه تعدادی روایات را من اشاره کردم تیمونن و تبرکن این روایات را که در ابواب متفرق وسائل آمده و عرضتون برسانم. عرض کنم حضورتون که باب 13 از ابواب ماء مطلق صحیح علی ابن جعفر اولین حدیث از همین باب، انه سأله عن رجل رعف و هو يتوزع فتقطر قطره في انائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال لا. ظرفی مقابل خودش گفته تشیر میخواد با او وضو بگیره، در این مابین خون دماغ میکنه، یه قطره خونی وارد میشه در این تشتی که آب مقابلش قرار گرفته. فضلت فرمود دیگه آب متنجس قابل وضو گرفتن نیست. روایت بعد صحیح سعید الاعرج همین باب 13 هم، سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الجره 900 رطل یقع فیها اوغیتون من دم اشرب من و اتوزع؟ قال لا. یک ظرفیست که 900 رطلم در او هست، یقع فیها اوغیتون من دم، مقداری خون درش وارد میشه، آیا از این آب بخورم یا وضو بگیرم یا نه؟ این آب مطلقه ولی چون قلیله حضرت فرمود به خاطر قلتش حرام و وضو گرفتن با او جائز نیست و همچنین خوردن اون آب جائز نخواهد بود. خب این روایات در آب مطلقه که کمتر از کره، امام علیه السلام این حکم را می فرماید. به حضورتون عرض می شود که باب پنجم فضلا از ابواب ماء المضاف، محمد ابن الحسن شیخ رضوان الله علیه عن الحسین ابن سعید که معلوم عظمتش، عن محمد ابن ابی امیرم که معلوم ان عمر ابن عزینه ان زراره، خب روایت در قایت صحته، ان ابی جعفر علیه السلام اذا وقعت الفاره فسن، در آب مضاف مادره میگم، تا بال اون آب مطلق مادون کر بود که دیدیم که فرمود ند متنجس میشه. این روایت در آب مضاف سوال میکنه ان اذا وقعت الفاره فی السمن، در روغن، فماتت فان کان جامدن فالقها و ما یلیها. حالا اگر روغن جامدی بود و مرده، یک موشی مرده، او را بردار و اطرافش بریز دور، و کل ما بقیه، و ان کان ذائبا فلا تاکله، اما اگر روغن باز و روانه از اون روغن دیگه استفاده نکن، و استسبه بهی و زیت و مثل ذالک، با او استفاده روغن چرا کن، زیت هم یعنی روغن زیتون هم که مایه اگر بود همین حکم را داره. پس که روان مضافه گفتن دیگه، گفتم ما در دو بخش صحبت کردیم، یکی آب مطلقی که مادون کر باشه، یکم آب مضاف. ها ماشیه، خوب حالا همین بعد اونم میگیم. بالاخره ما میخواییم در میعان اینا مایع بودنش همه مشترکن. روایت دیگر که عمر ابن شیم ان جابر ان ابی جعفر علیه السلام قال اتاهو، عمر ابن شیم توصیق نشده، ولی جابر جعفی میدانید که اون منزلت بزرگی داشته، بر اساس اینکه یه مقدار اصحاب سر حضرت باقر هم بوده، گاهی ازش تعبیر میکنه که قالیه، ولی اداره اینطور نباشه. قال اتاه رجلن فقال له وقعت فارتن فی خابیتن فیها سمن او زید فما ترا فی اکله، در خوردن او چی میفرمایید؟ قال فقال له ابو جعفر علیه السلام لا تاکله، دیگه اینی که توش فار افتاده نخور. فقال له الرجل الفاره احون علیه من ان اترک طعامی من اجلها، بخاطر یک موشی من این همه روغن بریزن دور رها کنم. قال فقال له ابو جعفر انک لم تستخف بالفاره و انما استخففت بدینک ان الله حرم المیت من کل شی. اون گفته که به خاطر یک موش من این همه روغن بریزن دور، این که خیلی برای من سخته. حضرت فرمود که نه، تو استخفاف بدین کردی، زیرا این که این مایه نجد شده و در این حال میخوایی استفاده بکنی و از این جهت این حرامه و جائز نیست. باز همین باب پنجم از ابواب ماء مضاف، این هم هست. علی علیه السلام سؤل عن قدر تو بخد و اضاف القدر فارتون، قال یحراق مرقها و یغسل اللحم و یعکر. خیلی خوب می بریزن آبش دور بریزن، ولیکن بعد از کنیم که گوشش را بشورند و گوش را استفاده کنند و بخورند. خب اینها در این اخیر آب مضاف، اون دوتای قبل آب مضاف هم نیست بلکه سمنه، ولیکن به خاطر میعانش، یعنی به فرمایش استاد خویی، وقتی که ما عرضه بداریم این روایات را بر عرف، میفهمه به این که شیئی که نجسه وقتی در شیء مضافی افتاد، به خاطر این که این شیء مضاف میعان داره، به واسطه این شیء نجس همش متنجس میشه و از قابلیت اکل و شرب خارج میشه. عرض کنم حضورتون که در باب سور اسعار هم، باب یکی از باب اسعار عرض کنم بزرگتون که ملاحظه فرمایید، سور در لغت عربی خصاص نداره به اون چی که باقی مونده خوراک شیعی باشه. سور را گفتن هر چرا که ملاقات کرد با جسم یک حیوانی، اون این را که ملاقات به اون میگن سور، یعنی چیزی را که باقی مونده بعد از ملاقات با بدن حیوان. اولین روایت که روایت صحیح هم هست، مرحوم شیخ به اسناده عن حسین ابن سعید عن حماد، حالا حماد ابن عیسی یا حماد ابن عثمان هر دو سقه، عن حریر عن الفضل فضل ابن عبد الملک و هم سقه است، عن الفضل عبد العباس، حالا در بعض نسخه عن فضل عن العباس ظاهرن فضل عبد العباس، قال قال ابو عبد الله علیه السلام اذا اصاب صوبک من الکلب رطوبتن فاغسله و ان مسه جافن فاصب علیه الماء. این که خب در اصل ملاقات نجس، محل شاهد ما عرض کنم حضورتون که علی ابن جعفر سأله عن خنزیر شرب من اناء کیف یصنع به، آب مطلق، آب مضاف، یا آب چی قلیله که از کنم خنزیر از او خورده، قال یغسل سبع مرات، اون آب نجس میشه، به اون درس هم باید هفت مرتبه شستش. باز سأله عن الکلب یشرب من الاناء، قال اغسل الاناء، اون انا رو هم بشور و ازش استفاده نکن و اصلا بریز دور، که این هم باز دلالت بر نجاست داره. روایت بعد که باز فضل ابن فضل ابی العباس قال سالت، چون حدیث چهارم همین باب اول از ابواب اسعار، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن فضل الحره و الشات و البقره و الابل و الحمار و الخیل و البغال و الوحش و السبا فلم اترک شیئا الا سألته عن، همه اینا را گفتم چی دیگه فضل اینها، یعنی از کنم که حال قاضورشون یا بولشون ریخته. فقال لا بأس به حتی انتهیت الى الکلب، تا رسیدم به سگ. حالا اونها برای این که چون حیواناتی که به اسلام معکول اللحم هستن، فضلشون فاضل حرام چی نجس نیست. حالا فضل الهره، حالا این فضل الهرش را بشه بگیم مقصود این بودی که دهن زده ای دیگه، یعنی که نه این که باقی مندشون در باب اسعار این آورده. تا رسیدم که فقال لا بس حتی انتهیتو الى الکلب، فقال رجس نجس لا تتوزع بفضله و اسب ذلك الماء و اغسله بالتراب اول مره ثم بالماء. خب باز این هم که دلالت داره بر ما نحنفی که بالاخره چه آب قلیلی اگر باقی مندش و این حیوانات او دهن بزنن اینها نجس میشه. به این مضمون روایات متعدده که به همین مقدار بسنده می کنیم. پس شد باب اول از ابواب اسعار. به محضرتون عرض می شود که باب چهارم از ابواب ماء مطلق حدیث اول، از کنم از این حدیث جالبه. موثقه عمار ابن موسی ساباتی انه سأل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یجد فی انائه فاره، در ظرف آبش یک موشی میبینه. وقد توزع من ذلک الاناء مرارن، خدا رحمتش کنه، این عرض کنم که نجفی قوچانی کتاب سیاحت شرقی هم نوشته، حتما ملاحظه فرمودید، انصافا هر دو کتابش خوندنیه، سیاحت شرقش داستان زندگی خودش از اول بچگیش تا وقتی که رفتن نجف و دست آقای آخوند و اینها نوشته، داستان غربش هم که مسائل بعد از عالم برزخ را و بعد از مرگ را، عالم برزخ را به صورت رمان در آورده. اون چه که ایشون در سیاحت غرب نوشته همون فرمایش پیغمبر اکرمه که فرمود تخیر خریطا من فعالک انما قرین الفتا فی القبر ما کان یحسنو. اون داستانی که پیغمبر اکرم یک روزی در مسجد نشسته بودند و شعر می دادند که آدم هایی که مردن بعد بالاخره اخلاقشون با کیفیت اعمالشون به صورت مجسمی وارد میشه در قبر و قرین او هست تا روز قیامت. ایشون داستانش را که البته در کتاب های ما عالم برزخ را کتب شیدی نوشته، خدا رحمت کنه، مرحوم سید اسماعیل توسی را در این کتاب کفایة الموحدینشون جلد سوم که در معاد نوشته شده خوندنی انشاءالله و جادی کردی. از کنم ایشون اون داستان را، از کنم قضایای عالم برزخ را به صورت داستان، از کنم رومانی در آورده و اسم اون خلیدی که پیغمبر اکرم فرمود، بعد به حسان گفت که این را به صورت شعر در بیاد، حسان هم در همون مجلسون شعر را گفت، تخیر خلیتا من فعالک انما قرین الفتا فی القبر ما کان یحسنو، تا به آخر این را به صورت به نام هادی اسمش گذاشته هادی. و بعد میگه هادی همون راهنمایی است که خلیط در قبره. بعد هم مثال این جمله هم بهتون عرض کنم، میگه به این که بالاخره در اون سنگلاخهای سختی که خب قرآن هم در سوره حدید میگه، عرض کنم که انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم، اون افراد که در عالم عرض کنم که برزخ یا قیامت مبتلا میشن به اون شرایط بسیار سخت که در سنگلاخ ها و پرت و بالا شدن و پایین بالا میفتند و فلان، میگه هادی به من گفتش که بیا بریم امشب جمعه یه خبر بگیریم، شاید کمکی بکنم به از این گرفتاری های تو. میگه آمدیم رفتیم خانه ما، دیدیم که بله شماره رو دارن تقسیم میکنند و خیلی غذاهای مرتبی درست کردند و جمعیت زیاد دارم دعوت کردند، ولیکن همش صحبت خودشونه، میگن ما کمتر از فلان کس که نیستیم، باید غذا اینطوری بدیم، همش صحبت اینه که خودشون رو میخوان نشون بدن، برای من این اطعام نکردن، هیچی به حال من مفید نشد، فقط زنم بعد از خوردن غذای فاتحه از صمیم دل خوند، اون فاتحه به ما رسید. بعد مایوس شدم، هادی گفت که خب بیا بریم. گفتم کجا بریم؟ گفت بریم تو نماز شب که میخوندی، در نماز شب علما را دعا میکردی، بیا بریم پیش علما و فقهایی که دعاشون میکردی، شاید اونها کمکی به تو کنند و به دادت برسند. بعد میگه از سنگلاخهای پرت میشدیم و پایین و بالا اونها تا رسیدیم به صف علما، مرحوم کلینی شیخ دیگران را دیدیم و گفتم بابا به داد من برسی، من در نماز شب هر شب شما را دعا میکردم یک کمکی بکنید و من را از این برگرفتاری ها نجات بدید، که حالا بعد میگه بالاخره به داد من فی الجمله رسیدن. حالا به هر حال عرض کنم حضورت که این مرد در سیاحت شرقش که داستان خودش را در اونجا نوشته و گرفتاری های سختی که براش پیش آمد کرده، من جوری میگه دورانی که ما طلبه بودیم در نجف یه حبی داشتیم، وقتی اینکه ما هم بودیم بود، ولی کم کم دیگه برداشته شد، حبای بزرگ یعنی این خب نمیدونم چی میگن، همین خمره های بزرگی درست میکردن تو خانه ها بود که سقاوا میآوردن تو این خانه ها، آب را میریختند و شرب این بیچاره خانواده از این آب بود، برای آبهای خودشون هم استفاده خودشون که با چاه داشتن میکشیدن، ولی برای شرب اینو میگه ما چند روزی از این حب استفاده میکردیم، یه مرتبه متوجه شدیم که این متعفن این آب، نگاه کردیم دیدیم یه قایت بزرگی تو این حب به ما افتاده، ما این مدت مرتبا از این آب استفاده میکردیم. حالا از منم حضورتون که در اینجا این روایت عمار ابن موسی سأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یجد فی انائه فارتون وقد توزع من ذلك الاناء مرارا او اقتصل منه او قصل ثيابه وقد كانت الفاره متسلخه. این فاره این مدت دیگه از کنه متفرق شده بود و خورد شده بود، اجزایش و هضم نیک پاشیده بود. فقال ان كان رآها في الاناء قبل ان يقتصل او يتوزع او یغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل محل شاده و يغسل كل ما اصابه ذلك الماء. از اون آبی که بعد پوش درش متسلق شده هر چنان که به او اصابه کرده احتراز کنه و یعید الوضوء و الصلاة، وضوء و نمازش هم از کنم عاده بکنه و برای خاطر این چون آب مثلا نجسی بوده. از کنم حضورتون که یه روایت رای هفتم این باب هم مراجعه بفرمایید. قال صادق علیه السلام سمعت ابن هران عن ابي بصير عن ابي عبد الله قال ليس بفضل السنور بأس ان يتوزع من ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب الا ان يكون حوزا كبيرا، مگر اینکه یعنی آب زیادی باشه به مقدار کر مازاده بر کر، که مفهومش اینه که اگر آب کم باشه دیگه با اون آب نمیشه نه وضو گرفت و نه هم استفاده شور کرد. حالا به این مضمون روایات هم در رابطه با سور از کنم که چیز پیدا شده، همین این چیزا کفار و حتی از کنم که ناصیبی ها که امام علی صلی السلام میگه از سور اونها به هیچ وجه استفاده نکنید زیرا اونها متنجسه. حالا میخوام چی از کنم؟ از این استفاده این میشه که مسلمه که آبی را که با ملاقات کنه با نجسی، اما از این که آب قدید و غیر کر باشه یا آب مضاف باشه، که آب مضافی که معتصر از میوه هاست مثل آب پرتقال، یا آبی را که از میه آن داره مثل زیت و امثال ذلک، انصاف اینه که کسی فحش در روایات کنه، که ما حالا فی الجمله برایتون از هر بابی یه روایتی خوندیم، حالا روایات ابواب نجاسات رو دیگه فراوان اونجا هم، این مقدار فضلای محترم مسلمه که از روایات باب اسعار، باب ماء مطلق، باب ماء مضاف و باب نجاسات، روایاتی که در باب نجاسات وارد شده، مسلما این مقدار قطعی استیناس میشه که به خاطر هر شیعی که میعان داره و آب مطلق نیست و کمتر از آب مطلقه، او با ملاقات با نجس متنجس میشه و اون چه که مشروط به طهارت است نمیتوان از چنون مایعی استفاده کرد. حالا غسل وضوء در آب مطلق که کمتر از کر باشه یا آبهای دیگری که به نفسهی طاهرند ولی به خاطر ملاقات متنجس شده اند مثل آب مضاف، در این جهت بحثی نیست. روایات هم در حد تواتره که میتوان فقیه از او استیناس کنه که به خاطر قلت آب یا مضاف بودن آب با ملاقات با نجس متنجس میشه. این مقدار بله. بعضیش در مضاف بود دیگه، بعضیش مثل همون سمن و امثال ذالک که از او استفاده میکنه، خواستم نگه اینطور بود در آب مضاف هم همینطوره. اما بعد از این صحبت بعد در اینه که حالا آب مضاف اگر کمیتش زیاد بود، به مقدار مثلا یک کر بود، دو کر بود، آیا این هم همش دیگه به خاطر ملاقات از چیز خارج میشه یا نه؟ در اینجا یه تعداد از روایات هست که ازش برمیاد که فقط اون حول هوش نقطه ملاقات را احتراز کن، اما باقی قسمت ها قابل شربه و قابل استفاده. از بعضی هم برمیاد که نه، هیچ فرقی نمی کنه، به مجردی که ملاقات کرد همه نجس میشه. منتهی فرقی است که اگر آب نجس، آقای این دقت کنید، اگر آبی را که ملاقات کرده او منحدره، یعنی پایینتره، و یا اینکه مساوی با ملاقات از نظر سطح، همه نجس میشه. اما اگر به عکس این آب مضاف یا آب قدید بالایه و اون چه جسم نجس در پایین قرار گرفته، آیا باز هم با ملاقات همه نجس میشه یا نه؟ پس انشالله بحث فردای ما در این ابتداءن که آیا فرقی هست بین آب قلیل و بیشتر، مضاف کم با مضاف زیاد فرق دارن یا نه؟ یعنی اگر آب مضاف ما به قدر مثلا یک کر بود یا شیر به قدر 10 کر بود، آیا فرق میکنه قلیلش با کثیر در نجاسات ام لا؟ بعد فرق این بحث دیگر اینه، آیا در انفعال همسطح بودن شرطه، یا اگر ملاقای نجس در سطح پایین قرار گرفت و آب مضاف ما در سطح بالا، این حکم را نداره؟ والحمدلله.